ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. یک سازمان بین‌المللی هشدار می‌دهد که اقتصاد افغانستان به سوی فروپاشی در حرکت است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهم‌ترین اخبار ساعت. طالبان از منصرف شدن سفیر حکومت سابق افغانستان از سخنرانی در ملل متحد استقبال می کنند. محکمه جزایی بین المللی از سرگیری تحقیقات خود درباره افغانستان خبر می دهد. زنان افغان برای جایزه سخاروف نامزد شدند و امریکا می گوید حدود 100 تن از اتباع این کشور و کسانی که اقامت دائمی امریکا را دارند در افغانستان باقی ماندند. تفصیل اخبار. سفیر حکومت سابق افغانستان در ملل متحد از سخنرانی به مجمع عمومی این سازمان منصرف شد. قرار بود غلام محمد اسحاق زید دیروز در این اجلاس سخنرانی کند، ولی در لحظات اخیر نام وی از فهرست سخنرانان حذف شد. رادیو صدای آمریکا از قول مونیکا گرایلی، یک سخنگوی ملل متحد، گفت که افغانستان بنابر دلیلی که برای آنها معلوم نیست از اشتراک در بحث عمومی منصرف شد. از سوی دیگر سهیل شاهین که از جانب طالبان به حیث سفیر در ملل متحد معرفی شده در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کرد.
این
یک اقدام خوب است، ما آن را استقبال میکنیم. وی در هیچ صورت نمیتوانست که از مردم افغانستان نمایندگی کند. بجای وی باید نماینده امارت اسلامی دعوت میشد که به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. ما همه شرایط را تکمیل کرده ایم که ملل متحد برای به رسمیت شناختن یک کشور مشخص ساخته است. طالبان در برابر درج نام سفیر حکومت سابق افغانستان در فهرست سخنرانان اعتراض کرده بودند. محکمه بین المللی جزایی ICC اعلام کرده که تحقیقش را در مورد افغانستان از سر می گیرد. به گفته محکمه اولویت به بررسی جرایم داده می شود که ادعا شده از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش و طالبان انجام شده است. کریم خان، یک سارنوال محکمه بین المللی جزایی، در اعلامیه روز دوشنبه گفت که ادعاها در مورد ارتکاب جرایم از سوی طالبان و داعش که شامل اتهام در مورد حملات بر غیر نظامیان، اعدام‌های غیرقانونی، جرایم در برابر کودکان و برخی جرایم دیگر که بر غیر نظامیان تأثیر می‌گذارد به بررسی گرفته می‌شود. شمار از فعالان و مدافعان حقوق بشر از این اقدام استقبال کردند، اما انتقادهایی نیز بر محکمه بین‌المللی جزایی وارد شده است. پتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، از اینکه بررسی‌ها در مورد تحقیق از تخطی‌های نیروهای پیشین افغان و آمریکایی متوقف شده، انتقاد کرده است. زنان افغان برای دریافت جایزه سخاروف دیروز رسما از سوی پارلمان اروپا نامزد شدند. بر اساس گزارش‌ها شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، حوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید از زنان افغان در این رقابت نمایندگی می کنند. هایدی هاوتالا، معاون پارلمان اروپا، روز دوشنبه گفت که زنان افغان به خاطر مبارزه و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در کشورشان برای گرفتن جایزه سخاروف نامزد شدند.
شجاعت این زنان خیلی عالی است. آنها خود را با خطر روبرو کردند تا برای چیزی که به ما اهدا شده مبارزه کنند.
برنده جایزه سخاروف در 21 اکتبر، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، اعلام خواهد شد. در کنار زنان افغان، الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت حکومت روسیه، هم به عنوان نامزد رسمی این جایزه اعلام شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید آگاه است که حدود 100 شهروند این کشور و کسانی که اقامت دائمی آمریکا را دارند در افغانستان باقی ماندند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که خواسته بنا بر حساسیت موضوع نامش گرفته نشود، با خبرنگاران در واشنگتن گفته که این وزارت مشغول کار است تا زمینه پرواز این 100 تن از افغانستان مساعد شود. دهاتن از افغانها در لندن بر ضد پاکستان مظاهره کردند. آنها دیروز هنگامی که صدر اعظم و وزیر خارجه بریتانیا مشغول دیدار با وزیر خارجه پاکستان بودند، در برابر ساختمان صدارت بریتانیا به تظاهرات ادامه دادند. زاکر سادات، یکی از تنظیم کننده های این اعتراض، از خواستهایش بر رادیو آزادی چنین گفت:
جریان مظاهره شهر لندن که توسط یک تعداد افغانای باشندهای لندن هم برا انداخته شده بود، در مقابل دست‌درازی ها و تصمیم گیری های حکومت پاکستان، خاصتا وزیر خارجه از اینا آقای قریشی و عمران خان که با خیلی دیدارایی در حقیقت به نمایندگی از طالبا در سطح جهان و در کشورهای منطقه لابیینگ میکنن، به خاطر از اینکه بتونن درهای را برای رسمیت شناختن طالبا باز بکنن.
آقای سادات گفت که امروز هم افغانها در بریتانیا دست به اعتراض خواهند زد. خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان، میگوید با سایر ورزشکاران همکاری کرده تا پس از سقوط کابل به دست طالبان کشورشان را ترک گویند. پوپل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که او و حامیانش تلاش زیادی کردند تا بانوان ورزشکار از ولایت‌های افغانستان به کشورهای خارجی منتقل شوند.
آنها مجبور بودند خانواده‌هایشان را رها کنند، مجبور بودند مناطقشان را ترک کنند، زیرا خانه‌هایشان به آتش کشیده می‌شدند. برخی از آنان اعضای خانواده‌هایشان را از دست دادند، از برخی دیگر اعضای خانواده‌هایشان توسط طالبان برده شدند. نمی‌دانیم با آنها چی واقع شده است.
خالد پوپل به دنبال هشدارهای فزاینده در سال 2012 به ترک افغانستان مجبور شد. و شماره از اعتراض کنندگان خشمگین مجسمه محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان، را در ایالت بلوچستان با بم منفجر کردند. این حادثه دو روز پیش در شهر بندری گوادر رخ داده است. مسئولیت رویداد را جنبش جدایی طلب بلوچ پذیرفته است. از سوی دیگر در منطقه مچ یک سرباز در نتیجه حمله کشته شد و دو همکارش زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را اردوی آزادی بخش بلوچ ها پذیرفته است. جدایی طلبان بلوچ از سالها به این سو در بلوچستان و مناطق نزدیک به آن بالای نیروهای پاکستانی حمله می کنند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک سازمان بین‌المللی جهانی هشدار می‌دهد که اقتصاد افغانستان با سوی فروپاشی در حرکت است. سرمنشی شورای پناهجویان نروژ گفته که در زمستان امسال افغانستان نزدیک به 20 میلیون نیازمند خواهد داشت. پیش از این سازمان غذایی جهان هشدار داده بود که تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی سه وقت دسترسی ندارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شورای پناهجویان نروژ هشدار می‌دهد که اقتصاد افغانستان خیلی با مشکل جدی روبرو شده. جان اگلند، سرمنشی این شورا که در حال حاضر در کابل است، روز دوشنبه هشدار داد که اگر کمک‌های فوری به افغانستان نرسد، فاجعه بزرگ بشری در راه خواهد بود.
شمار دقیق کسانی که در افغانستان به کمک نیاز دارند نیمه از جمعیت است، یعنی 20 میلیون تن از جمعیت 40 میلیونی کشور در زمستان به کمک فوری نیازمند هستند. حدود 40 میلیون تن در این کشور به سر میبرند، جایی که کشورهای ناتو آن را رها کردند و رفتند. در حال حاضر معاش برای معلم، نرس، دکتر، انجینیر آب و حتی کارگران شاروالی وجود ندارد. هیچ گونه محصولات وجود ندارد تا زمانی که اقتصاد دوباره احیا شود. نمی توانیم پول را به بانک ها بفرستیم، زیرا نظام بانکی فعالی وجود ندارد.
پیش از این سازمان غذایی جهان هشدار داده بود که گرسنگی و فقر اکنون از روستاها و شهرهای افغانستان گسترش یافته. عارف حسین، مسئول بخش اقتصادی، این برنامه هفته گذشته هشدار داد که در آستانه زمستان به 200 میلیون دلار کمک فوری غذایی در افغانستان نیاز است. بر اساس سروی که برنامه غذایی جهان انجام داده، تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی 3 مرتبه‌ای و با کیفیت دسترسی دارند. بیشتر آسیب را کسانی دیدند که خانه و منطقهشان را ترک کردند و امانند تاج الدین، باشنده ولایت کندوز، در حال حاضر در جاده های کابل شب و روزشان را سپری می کنند.
داشتم خانه زندگی سودا کردم رفتیم نمروز ایران میرفتیم مرزا بند بود دیگه اونجا چند پیک داشتیم خرج شد پس آمدیم این
برای محمد نظر که از خانهش در ولایت تخار آواره شده کمبود غذا و حتی آب آشامیدنی مشکل بزرگ است. او میگوید که هیچ جای برای زندگی کردن در کابل ندارد.
خواهش ما اینه میست که مهاجرین یکی از مستحق‌ترین کسایی هستند که در چند سال زیر تهدید و بمبارد و بعضی تهدیدهای گشنگی و تشنگی دیگه و در حقش نرسیده. خواهش ما اینه میست که یار حق به اقدار رسانده به ولایتشون انتقال بدن.
پس از سقوط کابل به دست طالبان، هشدارها از احتمال وقوع بحران بزرگ انسانی در افغانستان افزایش یافته. این گروه تا هنوز هیچ گونه برنامه‌ای را برای نیازمندان و بیجا شده ها اعلام نکرده. برنامه غذایی جهان به تازگی هشدار داد که اگر کمک های فوری برایش نرسد، ذخیره های غذاییش در افغانستان در کمتر از یک ماه آینده تمام خواهد شد. در میان این همه وزارت خزانه آمریکا روز جمعه گفت که حکومت این کشور با سازمان های امدادرسان و مؤسسات بین المللی اجازه داده که در تلاش های رسانیدن کمک های بشری به افغانستان سهم بگیرند. وزارت خارجه طالبان از این اقدام استقبال کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:12 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را بشنویم، همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس در مورد سارنوال ارشد محکمه بین المللی جنایی نوشته است. کریم خان به روز دوشنبه از قضات این محکمه خواست تا اجازه دهند که تحقیقات در مورد اتهام‌ها در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان از سر گرفته شود. به نوشته روزنامه، کریم خان که به تازگی به عنوان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جنایی تعیین شده، قصد دارد که تحقیقات را در مورد نقض حقوق بشری از سوی طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز کند. همچنین گفته شده که احتمال جنایت جنگی از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان هم در اولویت این تحقیقات قرار خواهد گرفت. او از سارنوالان این محکمه خواسته تا تحقیقات را دوباره آغاز کنند که سال گذشته از سوی حکومت افغانستان متوقف شده بود. حکومت افغانستان در آن زمان گفته بود که به تنهایی ادعاهای نقض حقوق بشری در آن کشور را ارزیابی خواهد کرد، اما اکنون در حال بحث انجام تحقیقات مطرح شده که طالبان قدرت را در افغانستان در دست دارند. در ادامه می‌خوانیم که سارنوالان محکمه بین المللی جنایی یا ICC در ماه مارس سال گذشته از سوی فاتو بنسودا که در آن زمان در سمت فعلی کریم خان کار میکرد، اجازه داده شده بود که در مورد اتهامات مربوط به موارد نقض حقوق بشر از 2002 به این سو تحقیق کنند که احتمالاً از سوی نیروهای امنیتی افغان، طالبان، نیروهای آمریکایی و ماموران استخباراتی آمریکا صورت گرفته. این تصمیم باعث شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، تحریم‌هایی را علیه بنسودا وضع کند. از مدت‌ها به این سو همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان به نوع متهم به نقض موارد حقوق بشری شدند، اما هیچ پیشرفت در تحقیقات در این مورد یا دیگر ادعاهای مربوط به جنگ و جنایت بشری گزارش نشده است. نشریه یورویشیا ریویو در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان این نوشته که بدرفتاری طالبان ترس را در بین مردم به ویژه زنان گسترش داده. نشریه به نقل از اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر نوشته که گفته است از زمانی که طالبان کنترل قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، تخلفات از سوی آنها افزایش یافته. در ادامه می‌خوانیم که طالبان تلاشی خانه به خانه زنان مطرح را آغاز کرده، محدودیت ها را برگشت و گذار زنان وضع کرده و مانع تحصیل و کار آنان شدند، که به گفته نویسنده این مطلب این همه اقدامات ترس را در میان زنان ایجاد کرده. زنان فعال در هرات به نشریه یورو ایشیا ریویو گفتند که مشکلات در زندگی آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته. طالبان در کابینه سرپرست خود نام هیچ زن را تا هنوز نگنجانیدند. آنها همچنان تا هنوز به شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و در بسیاری از اداره های دولتی به زنان گفته شده که تا امرسانی در خانه بمانند و به کار نیایند. سخنگویان طالبان میگویند که تلاش دارند تا به دختران بالاتر از صنف ششم هم زمینه رفتن به مکتب را فراهم کنند و حقوق زنان هم در چارچوب اسلام و عنانات افغانستان تامین خواهد شد. اما بسیاری زنان این اظهارات را کلی میخوانند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با سپری شدن یک هفته اینک باز هم با همکاری همکاران و داشته های تازه در خدمت شما قرار داریم. امیدواریم که شما هم با جان و جور شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان آدم برفی.
خیلی وقت میشد آدم برفی جور نکرده بودم. 15 سال، 20 سال، این هم بهانه بود برای رفتن به دنیای کودکی.
مطالب ارسالی یکی از شنونده ها:
با دنیای از ناامیدی در 4 دیواری خانه هستم و منتظر روزی که اعلان شود که دختران صنوف بالای لیسه های اوناس هم می توانند به دروس خیش ادامه دهند.
صحبتی با دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی، در مورد وضعیت موسیقی در حال حاضر.
ما امیدوار هستیم که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره باز شود و مثل گذشته بعد در راستای اهدافی که ما روبروی خود قرار داده بودیم فعالیت کنه.
گزارش فرهنگی از ولایت هلمند در مورد تخریب آثار باستانی در این ولایت.
کلام ولدل صداتون خوندور کلاده.
این قلعه را می دیدیم، بسیار قلعه خوب است. خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که این آثار تاریخی که قدامت 5000 ساله داره را خوب نگهداری کنند.
پارچه شعری از بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران معاصر و علاقمند مجله آزادی، با عنوان تو را من دوست می دارم.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. در این هفته داستانی داریم با عنوان آدم برفی از داستان پرداز معاصر محمد جواد خاوری. این داستان را از مجموعه داستان‌های میراث شهرزاد از تألیف‌های محمد اسحاق شجاعی برگزیده ایم که خلاصه آن را همکارم برای شما می‌خواند.
صحن حویلی صاف و کلان شده بود. دیوارها یک قد بلندتر معلوم می شدند. زنم گفت سایلکو ای برفا. گفتم جارو کدن ازیم آدمم می کشه. راشبیل را خرخر روی حویلی کشیدم. دخترکم صورتش را به شیشه گلگین چسبانده بود و برفها را تماشا می کرد و گفت اوه چقدر برف. خندکنان به طرفم آمد. پاهای کوچک و کوتاهش میان برفها گور می شد. بادستان کوچکش مشغول پاغنده کردن برفها شد. گفتم برو خانه که ناجور می شی. برفهای حویلی را یک جا کود کردم. مثل پرنده اطرافم بالک بالک زد. گفت در کتاب تایره یک آدم برفی است. شال داره، کلاه داره، بینیشان زردک است. تو یاد داری آدم برفی جور کنی؟ ناخودآگاه گفتم ها. گفت خو یک دانه جور کو. از این پیشنهاد احساس خوشی کردم. خیلی وقت می شد آدم برفی جور نکرده بودم. 15 سال، 20 سال. این هم بهانه بود برای رفتن به دنیای کودکی. با خوشحالی گفتم خیبرو که یک آدم برفی مقبول جور کنیم. دخترکم از شادی بال در آورد. مادرش از کلکین برم صدا زد تو یک کلان آدم، مگر از خود کار نداری؟ برفای پشت بام کلش مانده. دخترکم دستکشم را از میان دالان آورد. با عزم و جزم برفا را بالای هم ریخته به شکل یک استوانه در آوردم. دخترکم گفت آدم برفی که این رقم نیست. گفتم تال خود جور نشده. گلوله بزرگ به عنوان سر بالای استوانه گذاشتم. دخترکم گفت حال زردک از کجا کنیم که بینیش جور کنیم؟ قصد کردم چوبک میان صورت گردش فرو کنم، با کلاه بر سرش بگذارم و کار را پایان دهم. همین قدر هم دخترکم را راضی می کرد. اما خودم آنقدر ذوق زده شده بودم که به این جای کار اکتفا نکردم. کاردی را گرفتم و شروع به تراشیدن چهره آدم برفی کردم. پیشانیش را صاف و چشمانش را چقر کردم. بینی دلخواه هم برایش تراشیدم. در ماندم که زن جور کنم یا مرد. فکر کردم اگر ریش و برود برایش بگذارم جالب و دیدنی تر می شود. ریش بلند و برود لوک برایش گذاشتم. خیلی جالب و تماشایی شد. اصلا تصورش را نمی کردم که این اندازه مجسمه سازی بلد باشم. چیزی که ساخته بودم یک مجسمه فوق‌العاده هنری بود. چشمان درشت، بینی کشیده، ریش بلند، لنگی کلان. هر دو دستش را هم روی شکمش به هم قفل کردم برای اینکه جالب تر شود. دخترکم وقت آدم برفی را با آن هیئت دید چشمانش از حیرت گرد شد. نزدیک رفت و با دستان کوچکش ناباورانه لمسش کرد. خنده سر داد و گفت چقدر مثل آدمهای راستیز. زنم بالاخره آمد و روبروی آدم برفی ایستاد. از حالت نگاهش معلوم بود که تعجب کرده است. با تمام بیتفاوتی که داشت خنده کرد و گفت چقدر شبیه آدم هاست. ما شو از این ترس میخورم. بزودی دخترکم خبر آدم برفی را به گوش بچه های همسایه رساند. ساعت بعد عده‌ای از بچه های همسایه برای تماشای آدم برفی آمدند. هیچ کدامشان حاضر نبودند که از تماشایش دل بکنند. دخترکم پیشا پیش بچه ها میدوید و میگفت حالا فهمیدین که چقدر مقبول است؟ یه پدرم جور کده، بازم میتانه. بچه ها هر کدام میگفتند خو یکی در خانه ما جور نمیکنه؟ دخترم با غرور گفت نه، فقط بر خود ما جور میکنه. کلانها هم آمدند. آنها با تعجب دست به صورتش میکشیدند و بینی خوشتراشش را لمس میکردند. بعد با خنده میگفتند چقدر خوبش جور کدی؟ فردای آن روز آفتاب زد و هوا گرم شد. برخلاف این که دیگران از تابش آفتاب خوشحال شده بودند، من ناراحت و نگران شدم. تابیدن آفتاب و گرمی هوا به معنای آب شدن آدم برفی من بود. آن روز تا شب هر ساعت می آمدم و آدم برفی را نگاه می کردم. هر بار که می آمدم احساس می کردم کوچکتر شده است. سایبان که با فرش کهنه تای دالان ساخته بودم هم تأثیر نکرد. غروب که شد آدم برفی زیبای من به شکل یک آدم مریض و بیمار در آمد. چشمانش چقار، بینیش باریک و کمگوشت شده و گونه هایش شاریده بود. زنم آمد و گفت ای رقم اسکلیت مرده ها شده، شو زهره آدم می کفه، خرابش کو. دخترکم پیش آمد و گفت پدر جان، من از این ترس می خورم، ای بینی نداره، ای رقم مرده هاست، ای شو می آیه آدمم می خوره. هوا که تاریک شد، غرغر زنم خیلی زیاد شد، دیگر داشت با گفتگوی خود دنیا را بسرم خراب می کرد. دخترکم پاهایش را به زمین می کوبید که تشناب رفته نمی تانم. دیگر کلافه شده بودم. سر دخترم فریاد کشیدم، مگر تو نمی گفتی که آدم برفی جور کنیم؟ صدای بلندم دخترم را ترساند. با گریه خود را به بغل مادرش انداخت. ناراحت و خشمگین به دیوار تکیه دادم. دخترکم با چشمان اشک‌آلودش به من نگاه می کرد و می گریست. نگاهم که به کلکین افتاد، آدم برفی را دیدم که در تاریکی سفید می زند. بلند شدم و داخل حویلی رفتم. آدم برفی با دهانی که به شکل سوراخ در آمده بود و من می خندید. واقعا وحشتناک و ترس‌آور شده بود. راشبیل نزدیک کنار درخت بود. دست دراز کردم و از دستش گرفتم. دخترکم از پشت کلکین مرا نگاه می کرد. سایش خیلی بزرگ روی آدم برفی افتاده بود. راشبیل را دور سرم چرخاندم و محکم بر سر آدم برفی کوفتم. برف روی دیوار و شیشه های کلکین دید شد. صدای خنده دخترکم به هوا برخاست.
داستانی با عنوان آدم برفی را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از دانش آموزان لیسه عایشی دورانی کابل با نام مستعار شکوک امسال متعلم صنف 12 شده، امیدوار بوده سال آینده سند فراغت بگیرد، عنوانی مجله فرهنگی آزادی این ایمیل را فرستاده و خواهش نشر آن را نموده.
من 11 سال متواتر مکتب رفتم و در آخرین سال و در آستانه فراغت فعلا بنابر شرایط ناهمگون و فیصله دولت مردان کنونی با دنیای از ناامیدی در چهار دیواری خانه هستم و منتظر روزی که اعلان شود که دختران صنوف بالای لیسه های اوناس هم می توانند به دروس خیش ادامه دهند. نمی دانم پایان کار چی خواهد شد. به هر حال این درد شخصی من و هزاران همسن و سال های من است. شما را درد سر نمی دهم و فقط در خانه کتاب می خوانم و روز می گذرانم. اینک خلاصه بیوگرافی مرحومه عایشه دورانی را که افتخار دانش آموزی در لیسه ای که به نام این شاعره نیکنام مسماست را از صفحه نویسنده معاصر مصطفی کمال برگزیدم و برای شما فرستادم. امید نشر کنید تا خاطره ای باشد از روزگارانی که در محوطه و صنوف آن لیسه در بین همصنفان و خواهرخوانده های خود با دنیای از آرزو درس می خواندم.
سپاس بانو شکوه از علاقمندیتان به مجله آزادی. اینک مطلب ارسالیتان را همکارم برای شما تقدیم می کند.
عایشه دورانی، شاعر دری فارسی زبان، متولد دهه میانه سال 11 هجری شمسی، روز پنج شنبه 26 میزان 1232 وفات نموده در اونچی باغبانان کابل مدفون گردید. عایشه دختر یعقوب علی خان توپچی باشی یکی از رجال قوم دورانی بود. شاعره عایشه دورانی متولد کابل بوده که در عصر تیمورشاه و پسران وی میزیست. در یکی از روزهایی که تیمورشاه از جنگ باز می‌گردد، سروده ای را در وصف کابل می‌سراید. او مورد نوازش و تشویق تیمورشاه قرار می‌گیرد. در سال 1261 چاپخانه سرکاری دولت به امیر عبدالرحمن خان دیوان شاعره را که
حاوی 3000 قطعه شعر در بخش قصاید، غزلیات، مثنوی ها، مخمس و ترجیع بند، رباعیات و دو بیتی ها و قطعات تنظیم شده است به چاپ رساند که بعداً شخص به نام محمد ابراهیم شریعتی افغان دیوان او را که حاوی 386 صفحه و 3000 قطعه اشعار می باشد در 3 عقرب سال 1386 در تهران به چاپ رساند. دوستداران هنر زندگی این خانم فریفته علم و شاعری را به 3 دوره تقسیم بندی نمودند. مرحله نخست دوران غزل سرایی و سالهای جوانی که در عهد تیمورشاه دورانی گذشت. مرحله دوم دوره سرایش شعرهای با رنگ و بوی تصوف و عرفان است که مصادف به دوران جنگهای داخلی پسران تیمورشاه و حمله انگلیس بر افغانستان است. مرحله سومین شامل مرثیه سرایی های پس از شکست سلسله دورانی ها در افغانستان گفته شده است. چکامه و غزلیات عایشه بیانگر حالات روحی و ممثل زندگی پرفراز و نشیب است. عایشه در اخیر عمر به تلخکامی زیست و همه سروده های خود را درباره پسر جوان 25 ساله شهیدش اختصاص داد. عایشه به اشعار حافظ شیرازی علاقه داشت و می کوشید اشعارش به سبک و سیاق لسان الغیب باشد و می کوشید اشعارش به سبک و سیاق لسان الغیب باشد. در کابل دختران و پسران اشعار حافظ را مقدس شمرده کوشش می نمودند تا این دیوان را حفظ نمایند که پس از بستان و گلستان حفظ این دیوان درجه آخری تحصیلات بود و پس از آن خود به سرودن شعر می پرداخت که عایشه دورانی از جمله همین دختران بود. یکی از نمونه های شعری وی که در مورد مرگ پسر خود سروده چنین است: بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چی کنم، بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چی کنم، عمر خضر ار بودم حشمت خاقان چی کنم، با تو در دوزخ سوزان بتوان زیست مدام، بی تو با حور جنان روزه رزبان چی کنم، گرچه ابری کرم از چشمه حیوان بارد بس ببارد بسر و لؤلؤ و مرجان چی کنم، نیست بر لوح بصر غیر خط زنگاری، نیست بر لوح بصر غیر خط زنگاری، چون نبینم رخ تو یوسف کنعان چی کنم، روز شب کردم و شب روز نیامد یارم، عمر برباد شد اکنون سر و سامان چی کنم، هر کس کشته خود می درود آخر کار، هستم از فعل بد خویش پشیمان چی کنم، عایشه درد تو بگذشت از قانون شفا، چون علاجی نبود سعی به درمان چی کنم.
مطلب ارسالی یکی از شنونده ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
سرنوشت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان اداره‌ای که ارکستر زوره را در سال 2015 ایجاد کرد در حاله ای از ابهام قرار دارد. گروه موسیقی موسوم به زهره متشکل از دختران هنرمند در سالهای اخیر به نمایندگی از افغانستان در جشنواره‌های بزرگ جهان درخشید. احمد ناصر سرمست رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید امیدوار است طالبان این مرکز آموزشی و فرهنگی را برای همیش نبندند. همکارم ژکفر احمدی با دکتر احمد ناصر سرمست در این مورد گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
ما امیدوار هستیم که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره باز شود و مثل گذشته و در راستای اهدافی که ما روبروی خود قرار داده بودیم فعالیت کنه و بتانه یک بار دیگه حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین کنه و از طریق موسیقی نقش داشته باشه در بهبود زندگی اطفال و به می ترتیب یک گفتگوی بین الافغانی از رای موسیقی و در عین زمان بهبود زندگی جامعه و نقش داشته باشد در تغییرات اجتماعی و زندگی مردم افغانستان.
اما تلاش کردین از طالبان بپرسین که خواهند گذاشت تا شاگردان شما دوباره به انستیتوت برگردن؟
ما با مسئولینی که در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فعلا دارن وظایف به عهده گرفتند در رابطه هستم. فعلا فعالیت‌های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مثل تمام نهادهای آموزشی دیگر آموزشی کشور با حالت تعلیق در آمده و ما امیدوار هستیم با آغاز فعالیت نهادهای آموزشی و تعلیمی کشور اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان هم بدون هر تغییر و بدون هر گونه محدودیت و قیودات به فعالیت‌ها و کار و برنامه‌هایش ادامه بده.
از احساس و وضعیت فعلی شاگردانتان به ما بگوین، کسایی که رویایشان است که روز موسیقی را به گونه حرفه‌ای بیاموزن.
دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با تعداد بزرگشان رابطه دارم، با اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان رابطه ما به صورت پیگیر و دوامدار برقرار است. با وجود تمام تشویش هایی که وجود داره از فردای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، از فردای حقوق موسیقی مردم افغانستان، از فردای دسترسی افغانستان به موسیقی و بالاخره حفظ میراث های موسیقی افغانستان، شاگردای ما امیدوار هستند که ما به طرف سالهای دهه 90 نریم و افغانستان 2021 افغانستان بهترتر باشه، افغانستانی که در اونجا تمام حقوق شهروندی مردم افغانستان برش احترام گذاشته شود به شمول حقوق موسیقی مردم کشور ما.
بله، شما در سال 2014 در نتیجه حمله یک بمبگذار انتحاری طالبان در جریان یک نمایش موسیقی در کابل زخمی شده بودین. زحمت های زیادی کشیدین. در مورد این زحمت هایتان چی فکر میکنین؟
من مطمئن هستم که نتایج اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر دههایی که ما پیش روی داریم ملموس خواهد بود و زحماتی که ما در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کشیدیم به هدر نرفته. بالاخره ما یک نسل با سواد موسیقی را تربیت کردیم. تمام زحمات ما اگر به هدر رفته باشه همی که زندگی یک طفل خیابانی و یا طفل پرورشگاهی تغییر کرده و امروز این طفل به جوان برومند تبدیل شده که به حیث استاد در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کار میکنه، من فکر میکنم زحمات ما به هدر نرفته. همی که امروز فارغ تحصیل ها اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان موفقانه در بهترین اکادمی های موسیقی دنیا از طریق رقابت آزاد شامل شدن و در رشته موسیقی تحصیلات خود تکمیل میکنن، زحمات ما بعدر نرفته.
دکتر صاحب، در رژیم طالبان از 1996 تا 2001 افغانستان به عنوان کشور بدون موسیقی شناخته میشد. شما حتما شنیدین صحبت های تازه ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان در مورد موسیقی را. با توجه به این، آینده موسیقی افغانستان را چگونه فکر میکنین؟
من آدم اپتیمیست هستم و همیشه با امید زندگی کردم و با امید زندگی خواهد کردم. با وجود سخنان و یا بیانیه‌های و نظریات آقای مجاهد که من میتونم میره تلقی کنم در شرایط فعلی که هنوز سیاست‌های رسمی دولت طالبان اعلان نشده، نظریات یک شخص که جزء گروه طالبان و یکی از اعضای رهبری گروه طالبان میباشه، اما با وجود گذشته که طالبا و برخورد طالبا در گذشته با موسیقی، بازم من امیدوار هستم امور رقمی که رهبری طالبان وعده میتن که طالبا تغییر کرده و سیاست های جدید طالبا سیاست های متفاوت تر نسبت به دهه 90 میباشه، من امیدوار هستم سیاست های فرهنگی طالبا هم متفاوت تر از سیاست های فرهنگیشان در دهه 90 باشه.
پیام شما به طالبان چیست؟
ما پیام برای طالبان ندارم، اگه داشته باشم به قدم اول پیام ما برای اهل موسیقی افغانستان است که خود سانسوری را کنار بگذارین، خود شما با دستای خودتان هنرتان به خاک نسپارین، هنوز هیچ گونه فرمان صادر نشده، بخوانین، بنوازین و به موسیقی گوش فرا بدین. و اگر قرار باشه من برای رهبری طالبان خطاب کنم، برشان میخوایم محترمانه خطاب کنم که هر گونه حرکت برای ایجاد محدودیت بر موسیقی ضربه ملحق و بزرگ می داشته باشه برای حفظ میراث فرهنگی و میراث موسیقی مردم افغانستان، که این میراث نه تنها به ما متعلق است بلکه جزء از میراث فرهنگی جهان به شمار می رود.
دکتر صاحب، یک سوال دیگه مطرح میشه. خب اگر فرض بکنیم که موسیقی در افغانستان ادامه پیدا نکنه و انستیتیوت هم باز نشه، هرچند هنوز دقیقا روشن نیست، شما تصمیم دارین به گونه آنلاین به آموزش موسیقی به دانش آموزانتان ادامه بدین؟
یکی از برنامه هایی که ما داریم روی دست همین برنامه آموزش از راه دور است که ما خوشبختانه که از نهادهای بسیار معتبر موسیقی جهان هم حاضر شده که در این راستا ما را کمک کنه، اما با اجازه که ما حاضر هستیم برنامه های خود همین رقمه که در دوران کرونا از راه دور ادامه دادیم و امکانات آموزش از راه دور فراهم ساختیم، در مدتی که و یا تا زمانی که سرنوشت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روزا و هفته‌های آینده تعیین میشه، ما برنامه‌های خود از راه دور ادامه بدیم و ادامه خود دادیم. خوشبختانه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مندیره داشته و سهولت‌های لازم هم در اختیار شاگردای ما قرار داره.
صحبتی بود با دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی، در مورد آینده انستیتوت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
به دنبال تخریب بخشی از بالایسار گرشک هلمند، باشندگان این ولایت خواستار حفاظت از آثار تاریخی شدند. چندی پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که نشان می‌داد قلعه تاریخی گرش به منظور ساختن مدرسه به جای آن تخریب می‌شود. این واکنش‌های زیادی را برانگیخت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
بوست، بخش از میراث‌های فرهنگی افغانستان که در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند واقع دارد. پیشینه تاریخی این قلعه به دوران پیش از میلاد می‌رسد. در چند دهه گذشته نه تنها به بازسازی این بنای تاریخی توجه نشده، بلکه بخشهای از آن در جنگهای اخیر ویران و یا هم توسط افراد غصب شده است.
حکومت ها و پادشاهان می روند و می آیند. هر کس بر این خاک حکمرانی می کند، لازم است تا هم از ملت و هم از آبده های تاریخی نگهداری کند.
در چند هفته گذشته تعداد گردشگران که از قلعه بست دیدن کردند افزایش یافته و تعداد از مردم از ولایات مختلف افغانستان و همچنان پاکستان برای بازدید از این بنای تاریخی آمدند.
کلام ویدل شداتون خوندور کلاده
این قلعه را می دیدیم، بسیار قلعه خوب است. خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که این آثار تاریخی که قدامت 5000 ساله داره را خوب نگهداری کنند.
مسئولان اما اگرچه سخن از بازسازی قلعه بست و آثار دیگر تاریخی هلمند نگفتند، اما تاکید کردند که برای جلوگیری از تخریب آنها تلاش خواهند کرد.
افغانستان اسلامی امارت در تاریخی ابدات و سرتنی
امارت اسلامی با تمام قدرتی که دارد متعهد است و از آبدات تاریخی نگهداری کند و اگر کدام منطقه اش غصب شده باشد از آن دفاع خواهد کرد.
دای غصب شده در حالت دفاع کی
تقاضاها برای توجه به آثار تاریخی پس از تخریب قلعه تاریخی گرشک در هلمند افزایش یافت. چند روز پیش بخش از این قلعه تخریب شده تا به جای آن مدرسه ساخته شود.
گزارش فرهنگی از ولایت هلمند بود در مورد تخریب آثار باستانی در این ولایت. پس از یک میان برنامه کوتاه با پارچه شعری در خدمت خواهیم بود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دیکلمه یک شعر نو با عنوان تو را من دوست می دارم از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دیکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می کنن.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم، تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم، تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم به زیر سنگ سنگ چاه کنهان دوست می دارم، و چون اسطوره در جاده تقدیم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی، تو را من چون سلاح جنگ جویان دوست می دارم، شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
پارچه‌شعری از بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران معاصر با عنوان تو را من دوست می دارم را به صدای خود شاعر شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های عزیز، فعلا آغاز فصل سرد خزان و عنقریب زمستان یخبندان هم در حال رسیدن است. در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت هم دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سریع به دیگران نیز سرایت می کند. امروز در کشور ما ورود دواهای بی کیفیت سیلاس ها روان است و اگر به دکتر مراجعه کنی نسخه های طویل و متعید المال با انتیبیوتیک های کم کیفیت با تأثیرات سویان و از آن گذشته با قیمت بالاتر از توان مالی اکثریت مردم تا حدودی همه را ناگزیر نموده طبیب خود باشند و تا رسیدن به یک دکتر خوب اهتمامات لازم را در نظر بگیرند. به جاوید فیضی گوش می دهیم که خود مرد حساسی در همچو اهتمامات است. ببینیم چه تازه ها در مورد وقایع امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصلهای چارگانه نه تنها برای حیات انسانها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعا با تأثیرات همراست که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان بخصوص در خزانه که هوا متغیر است باید افضل‌صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوه زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما به لرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما پوشان و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. خودداری از استفراغ. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلص ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیادروی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشند تناول کرد. ایراز نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل ضرر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتری دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها گوشت مرغ مفید است. خوردن شیرینی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راس به غایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذای باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیاد داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان از سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظتر باشد، چون در فصل زمستان غلبه با سردی و رطوبت است. مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. به خاطر تدابیر جدی، به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و آیس کریم، نوشابه و آب یخ به کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلا بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و با یک بارگی از اتاق خارج نشوید. دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پر جمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازار و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده از توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایش آن می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزم است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقت سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجود است، لیمو و مرچ سرفه و گلودرد را تحریک می کند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قورت دهید. که عسل یک لایه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافتهای التهابی را تسکین می دهد و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است و مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و الله نگهدار.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.